ارتباطمون با آقای آجدلگانی از دست رفت، اما اطمینان دارم که آقای آجدلگانی این موضوع رو پیگیری خواهند کرد. اگه بتونیم بعد از ساعت 8 ایشون ارتباط برقرار کنیم، اگر نه من با توجه به شناختی نسبت به ایشون دارم میدونم این موضوع رو پیگیری خواهند کرد. ساعت به 8 داره نزدیک میشه. عرض ادب کنیم به پیشگاه مقدس سامن الحجاج حضرت امام علی ابن موسی رضا علیه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة على أحد من
در دهه کرامت و در آستانه میلاد علی بن موسی رضا علیه السلام آرزو میکنیم که این توسل قلیل رو خدا از ما کثیر ببینه و بپذیره از ما و شما هموطنان خوب و نازنین. امیدواریم که همه حاجتمندان حاجت روا بشن در این ایام که موسوم است به دهه کرامت و در آستانه میلاد علی بن موسی رضا علیه السلام هستیم. اما امروز سال روز تأسیس مرکز آموزش دولتی نهاد ریاست جمهوری است. رئیس محترم این مرکز الان سرکار خانم دکتر احمد پور هستند. به همین مناسبت گفتیم روی خط ارتباطی ما تشریف بیارن و دقایقی درباره ویژگی این مرکز برای ما صحبت بکنن. سرکار خانم دکتر احمد پور سلام بر شما.
سلام، خیلی خوش آمدید. شکرم از ارتباط شما. خواهش
میکنم. سلامت باشید خانم احمد پور. یه جورایی این بحث ما برمیگرده به کارکنان دولت، به مدیران دستگاه‌های اجرایی، شاید خیلی به مردم برنگرده، اما غیر مستقیم برای مردم اثرگذار خواهد بود. اینکه یک مسئول دولت، یک مدیر مرکز دولتی آموزش دیده باشه، سطح آگاهی خودش رو نسبت به نیازهای مردم و دستگاهی که درش کار میکنه بالا ببره، نکته بسیار قابل تأملی است. الان در دنیا پرداختن به اینکه چه کنیم که سطح خدمت رسانی دستگاه‌های اجرایی ارتقا پیدا بکنه و مردم نگاهشون همواره اگر مثبت هست مثبت‌تر بشه، اگر نیست ببریم به سمت نگاه مثبت. این که مثلا کارکنان دولتی ساعت‌کار مفیدشون چقدر کمه، کشورهای دیگه این ساعت چقدره، اینا به حرفای امروز نیست. شاید بیش از 30 ساله که این حرفا زده میشه. حرفای دیگری که آقا شما اگر مثلا دستگاه دولتی رو تعطیل کنید، اینا حقوقشون رو داخل منزلشون میگیرن، بهره وریشون بیشتره. به کرات اینها رو ما شنیدیم در رسانه‌های مختلف و در طول سالیان مختلف، نه حتی الان، حتی پیش از انقلاب هم اینها مطرح می‌شد. مشخصا مرکز آموزش دولتی نهاد ریاست جمهوری کی تأسیس شده، چیکار کرده؟ خب شاهد ادغام‌ها و تفکیک‌ها بودیم، الان وضعیت چگونه است؟
خیلی متشکرم از فرصتی که در اختیار مرکز قرار دادید. همطوری که فرمودید، خب امروز سال روز 50 سالگرد در واقع تأسیس مرکز هست. 5 دهه مرکز با این رویکرد شکل گرفته که بتونه در واقع هم مدیران رو تربیت بکنه که در یک چرخه مدیریتی ما دائم مدیرانمون هم آموزش مستمر و به روز ببینن متناسب با مقتضیات جامعه بتونن تصمیم‌گیری های لازم رو انجام بدن و همینطور کارمندان دولت رو تجهیز بکنه به فنون اداری که بلد باشن مسائل اداری رو پیگیری بکنن. همونطوری که ابتدای صحبتتون فرمودید ممکنه این موضوع به طور مستقیم به مردم برنگرده، اما جناب ایراستخ شما در همه جای دنیا و هم از همون روز سال 48 که مرکز تشکیل میشه دقیقاً این ارتباط برقرار میشه بین اینکه اگر قرار است توسعه اجتماعی در کشور اتفاق بیفته، اگر قرار است توسعه اقتصادی در کشور اتفاق بیفته، منوط به اینکه سازمان‌های دولتی ما چجوری کار خواهند کرد. اگر این سازمان‌ها بتونن نظام تدبیر اداری رو درست و مبتنی بر اصول حرکت بدن، قطعاً این منجر به ارائه خدمات مناسب مردم میشه، منجر به رضایتمندی مردم میشه، منجر به کاهش فاصله مردم و دستگاه دولتی میشه و خب قاعدتاً خدمات گیرندگان ما مردم هستن. نظام اداری برای خودش که کار نمیکنه، هر کدومش بنا به تکلیفی که داره خدمتی رو باید ارائه بکنه و اگر کارمند ما و مدیر ما در ارائه اون خدمت توانایی لازم رو داشته باشه و این قدر شناسی از مردم رو داشته باشه، قاعدتا مردم ما در گرفتن این خدمت به رضایت میرسن و من فکر میکنم که اون حلقه اتصالیه که همیشه بین اینا برقرار و همیشه ما نگرانی به اینکه این حلقه برقرار هست یا برقرار. خب مرکز اصلا یکی از اهدافی که شکل میگیره همینه که بتونه هم برای مدیریت صحیح فرصت رو در اختیار مدیرانمون قرار بده و فرصت هایی رو برای اصلاح نظام اداری برای کشور فراهم بکنه و رسیدن به مدار توسعه. خب همونطوری که فرمودید توی این 5 دهه دائم توی فراز و فرود های اداری که داشته، زمان جنگ رو تجربه کردیم، زمان انقلاب رو تجربه کردیم و بازسازی و شرایطی که خب هر کدومش بنا به چون مسائل کلانتری در کشور وجود داشته نگرانی این بوده که نکنه آموزش تحت تاثیر اون مسائل کلان نادیده گرفته بشه. اما این مرکز با یک بنیه خوب تونسته این تداوم رو داشته باشه و در تمام اون فرایندهای اقامی هم که بر صورت گرفته بقایش رو ادامه داده. ممکنه تغییر ساختار داده باشه، ممکنه تغییر برنامه داده باشه، اما بقایش رو ادامه داده و سعی کرده توی این 5 دهه مستمر باشه. خب از سال 48 تا وقتی در واقع 57 ما انقلاب رو داریم یه تمرکز خاصی رو این مرکز میذاره روی اینکه بتونه آموزش‌های توجیهی رو برای اصلا کارکنان دولت بذاره، اونا رو آشنا بکنه به فنون اداری، مدیران رو تربیت بکنه، دوره‌های بلند مدتی رو، یعنی مثلا ما سال 51 اولین دوره آموزش بلند مدت و مقطع فوق لیسانس رو برای مدیریت دولتی مجوزش رو دولت اون موقع صادر میکنه برای اینکه بتونه اینا رو با دانش روز مسلح بکنه و بفرسته توره مجلات مختلفی رو منتشر میکنه. منتها خب دیگه از سال 58 تا سال 81 اینجا یک تغییر رویکردی توش اتفاق میفته، دوره های بلند مدت به دوره های کوتاه مدت تغییر حالت میدن و تمرکز میشه روی آموزش های در واقع توجیه بعد به انتصاب. اما یه اتفاق خوبی که میفته از سال 67 که یعنی بعد از اینکه به هر حال کشور از جنگ فارغ میشه یه فرصتی رو داره که روی این زیرساخت ها تمرکز بکنه. یهو یک دوران شکوفایی جدی توی مرکز اتفاق میفته از سال 67 تا سال 81 هم ادامه پیدا میکنه. دورهای بهبود مدیریت گسترش پیدا میکنه، سمینارهای تخصصی افزایش پیدا میکنه، با اینکه مدیران تشکیل میشه بالغ بر حدود 200 کتاب تخصصی متناسب با نیاز روز نظام اداری ما با دانش داخلیمون و با استفاده از منابع خارجی تهیه میشه. منابع انسانیمون توسعه پیدا میکنه، اساتید مجردی رو میارن و دوره های شبانه روزی رو برای مدیران و برای کارکنان میگذارن، اونجایی که لازمه داره برای بورس های تحصیلی به خارج از کشور میفرستن. شعب استانی رو راه‌اندازی میکنه و در تمام استانهامون ما در واقع شعب مرکز آموزش رو داریم که از اون کانال وقت ما آموزش های لازم رو میدیم. و جالبه که همیشه در تمام این سالها قرار بر این بوده که بحث شایسته سالاری و در واقع لیاقت و تربیت مدیران جایگزین رو مرکز به عنوان یک اصل در آموزش های خودش داشته باشه و اینکه القا کنه به مدیر ما که نگران نباشید اگه ما جانشینی برای شما داریم تربیت میکنیم، به منزله حذف شما نیست، به منزله اینه که از تجربه شما کمک بگیره و ما بتونیم چرخه مدیریتیمون رو تداوم بدیم. خب از سال 81 تا 89 چون ادغام اتفاق میافته و سازمان داری استخدامی و سازمان برنامه بودجه ادغام میشه، همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی، خب اینجا یه مقدار خسارت هایی رو به لحاظ نوع برنامه ای البته عمدتا فقط به برنامه مرکز وارد میشه، اما بلا فاصله مرکز برمیگرده و تمرکز خودش رو میذاره روی نوآموزی، روی بازآموزی، روی آماده سازی دوباره برای دورای بهبود مدیریت و سعی میکنه که توی این دوران هم همچنان فعالیتش رو داشته باشه. تا اینکه سال 89 اصلاح ساختارش اتفاق میفته که امروز ما متناسب با همون اصلاح ساختار داریم کار میکنیم. دقیقاً دوباره مرکز آموزش مدیریت دولتی شکل میگیره و اصل 94 هم یک در واقع ساختار جدیدی براش طراحی میشه. یک دوره هم آموزش‌های بلند مدت رو براش میگیرن که دانشجوی دکتری میگیره، اما بلافاصله دوباره تمرکزش رو میذاره روی دوره‌های بهبود مدیریت و به طور خاص تمرکزش رو میذاره روی اموری که باید پشتیبانی بشه از نظام اداری کشور. مسائل اداری کشور رو به عنوان موضوعات جدی توی دستور کار خودش قرار میده، از اونها بحث‌های سیاستی استخراج میکنه و در اختیار مدیران قرار میده.
من از توضیحات ارزشمندتون خانم دکتر احمدپور خیلی ممنونم. واقعا فکر کنم هر سوالی داشتم که می‌خواستم بپرسم جناب علی شروع کردید به یک به یک گام به گام جلو رفتید و پاسخ دادید. جناب علی چند وقتی این مسئولیت رو دارید؟
من نزدیک دو سال.
بعد نیست اگر یک کارنامه از عمل کرده دو ساله خیلی کوتاه اگه ممکنه به ما بدید.
خب این دو سال واقعیتش اینه که من به نظرم رسید که ما در درجه اول هر جایی که قراره بتونه توی روال خودش قرار بگیره باید یک بازآموزی براش انجام بدیم. برای این بازآموزی من رفتم سراغ این که محتواها رو متناسب با نیاز روز تجدید نظر شد کردم توش سرفصل‌ها رو و درسنامه‌هایی رو که برای دوره‌ها داشتیم، چون من یه کار آسیب شناسی بلافاصله بعد از ورود به مرکز انجام دادم و متوجه شدم که برخی از فراگیران ما در نظام اداری نسبت به اینکه درسنامه‌های ما محتواهاش محتواهای قدیمیه و نمیتونه خیلی به ما کمک بکنه و بعضن هم تکراریه ایراد داشتن و همچنین مدرسان. خب من بلافاصله اینو گذاشتم توی دستور کار و این بازنگری رو انجام دادم، منابع جدیدی رو براش طراحی کردیم، یک شبکه‌ای رو از افراد با سابقه اداری و اساتید دانشگاه مجرب کنار هم آوردیم و سعی کردیم هم از اینا به عنوان مدرسینمون استفاده کنیم و هم درسنامه‌ها و منابع رو بگیم اینا تولید بکنن. خب خوشبختانه ما امسال 8 عنوان کتاب جدید رو تولیدیم و با همین مکانیزم تولید بکنیم و کنارش اومدیم برنامه راهبردی که بتونه کمک بکنه به اینکه ما مسائل اداری کشور رو متناسب با یک برنامه راهبردی جلو ببریم. خب من اومدم دیدم ما یک برنامه اصلاح نظام اداری داریم در قالب 10 برنامه. این 10 برنامه رو باید دستگاه اجرا بکنه اما نمیدونه باید چجوری اجراش بکنه. برای تک تک این برنامه ها اومدم اینجا یک کارگروه رو تشکیل دادم، نشست‌های تخصصی رو برگزار کردم و خروجی‌های اونها رو در قالب هم مولتی مدیا هم در قالب متون آماده کردیم و تحویل سیستم اداری دادیم و بعد توانمند کردن مدیران دستگاه اداری که باید این برنامه رو اجرا می‌کردن.
بله.
و شما می‌دونید مثلا یه بخشنامه‌ای که صادر میشه تا زمانی که ما بتونیم بخشنامه رو اجرا کنیم خیلی فراز و فرود داریم.
درسته.
متوجه شیم روح حاکم برای بخشنامه چی بوده، با چه مکانیزمی هم اجراش کنیم.
همیشه.
خب اینو من اومدم هدف گذاری کردم، هر آنچه که بخشنامه‌های شورای اداری بود اینا رو تبدیل کردم به برنامه‌هایی که من براش نفر توی دستگاه آموزش دادم و گفتم حالا تو توی دستگاه شروع کن بحث ترویج اجرای این مصوبات رو داشته باش. هر جا با اشکال برخورد کردیم ما خوشمانیم.
ممنونم خانم دکتر احمد، من واقعا سوال زیاد داشتم تو این زمینه اما
بله.
جناب علی پاسخ ها رو دادید. فقط همین نکته آخر بود، پیش از خداحافظی میخوام یه درخواستی از شما بکنم در قالب پیشنهاد. بهش فکر کنید. من چون مطمئنم امروز حتما نشستهایی رو خواهید داشت در این زمینه.
بله،
چون امروز سال روز 50مین سال روز تاسیس مرکز آموزش دولتی نهاد ریاست جمهوری است. من پیشنهاد بدید خانم دکتر، به حال شما که این همه زحمت کشیدید.
بله.
اینم بمونه اگر یه روزی اینجا حتی نبودید هم باقیات الصالحات باشه برای شما.
بله.
که این مرکز به معاونت تبدیل شه، چون ما از سال 82 دنبال تحقق دولت الکترونیک هستیم.
بله.
و این تحقق سرعت نداره، به اون سرعت لازم رو نداره. البته از سال 93 دولت شروع کرده، ورودم کرده به این عرصه، اما خب سرعت نمیگیره دیگه. یا بله. مثلا خصوصی سازی ها چرا اتفاق نمیفته یا شل اتفاق میفته؟ برای همون نکته بود که خودش جناب علی بهش اشاره کردید که وقتی یه نفر رو داریم تربیت میکنیم به اون مدیری که الان هست نمیخوام بگیم آقا تو رو کنار میخوایم میذاریم، میخوام این باشه کمک تو.
بله.
تو خصوصی سازی هم همینه، مدیر وقتی احساس کنه که این اختیار رو دیگه نداره مانع خصوصی سازی میشه. خب بله. باید فرهنگ سازی بشه و فکر بله. میکنم که مرکز با امکاناتش با همه تلاشی که صورت گرفتید نیاز داره که تبدیل به معاونت بشه تا این قدرت رو و این اثرگذاری رو در خودش بیشتر ببینه. پیشنهاد میکنم در نشست‌های امروزتون حتما به این موضوع اشاره بکنید، بلکه با تبدیل مرکز به معاونت بتونه سرعت بگیره این کار فرهنگی زیبایی که شما دارید انجام میدید.
انشالله.
ممنونم از شما.
خیلی متشکرم
از وقتی گذاشتید. خیلی ممنون. براتون از این موفقیت میکنم روز به روز ان شاء الله براتون.
سپاسگزارم.
خدا
نگهدارتون.
خدا حافظ. We'll be right back.
بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب روز گذشته با خبر شدیم که مردم منطقه مسجد سلیمان، مردم خوب و نازنین استان خوزستان، منطقه مسجد سلیمان دوباره در اون شهر زلزله اومد. خدایا چه کنیم؟ فروردین سیل سال گذشته و این اتفاقی که دیروز افتاد، خب به حمد الله و المنه اونچه ما رسانه‌ای شد و شنیدیم این که تلفات جانی نداشته، الا یه مورد که بر اثر ترس از زلزله دچار ایست قلبی شده و تعدادی هم زخمی. انشالله همینطور بوده باشه. آقای شریعتی استاندار محترم خوزستان روی خط ارتباطیمون هستن، در این باره باشون بیشتر گفتگو بکنیم و اطلاعات بیشتری رو بگیریم. آقای شریعتی سلام، صحبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده مرد سلام و عرض احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون.
خیلی متشکرم.
همه شنوندگان رادیو گفتگو
زنده باشید. اتفاقا امروز با آقای سلیمی، آقای شریعتی صحبت می‌کردیم درباره استان خوزستان، اشاره کردم به کارهای مثبتی که در این استان صورت گرفته. البته اشاره کردن این وظیفه ماست که انجام بدیم، اما گزارشی رو ارائه دادن. خیلی دلم میخواست در این حوزه سوال بپرسم، اما چون این زلزله چندان شدید نبوده و خسارت های چندانی هم وارد نکرده، گفتیم باز خود آقای شریعتی رو بپرسیم. به حال خدمات خوبی در منطقه خوزستان ایجاد شد، با همه کم و کاستی هایی که وجود داشت مردم پای کار اومدن و کمک کردن به مردم سیل‌زده در این استان. اما الان مسجد سلیمان درگیر این وضعیته. از اوضاع میدانی این شهر برای ما بیشتر میگید آقای شریعتی؟
بله خدمت شما عرض کنم، زلزله همونطوری فقط خیلی شدید نبوده، 5.7 دهم ریشتر.
بله.
اما بافت منطقه، بافت بسا ساختمانی فرسوده است و شهر قدیمی است، شهر کوهستانی است، ساخت و سازها خیلی استاندارده و اسلوبهای لازم و از قبل نداشته. به همین علت از این بابت ما نگرانی هایی رو داشتیم. زلزله در منطقه گلگیر مسجد سلیمان بوده، بخش گلگیر شهر، گلگیر 45 کیلومتری 50 کیلومتری مسجد سلیمان هست مرکز زلزله و شهرهای اطراف هم متأثر از خودش کرده، حتی اهواز هم تکانهای خیلی شدیدی خورده و شرایط بالاخره به نحوی بودی که ترس و واهمه ایجاد کرده، اما متأسفانه شدید. اما الحمدلله همونطور که فرمودید ما تلفات جانی نداشتیم. ما بودن 112 مورد مصدومی داشتیم که اکثر اونها به صورت سرپایی درمان شدن. تعدادی از مصدومین ما بستریشتن در بیمارستان مسجد سلیمان، شکستگی مهره گردن داشتن، شکستگی مهره کمر داشتن، خدمتشون شکستگی استخوان ران داشتن و اینها. چند نفر هم بستریشتن در بیمارستان ایزه، چون منطقه ایزه هم از این زلزله در امان نبوده و اونها هم باز بحمدالله تحت کنترل هستن. اگرچه جراحتشون شدید هست اما تحت کنترل هست. بیمارستان نفت مسجد سلیمان قسمتش ریزش کرد که ما تخلیه کردیم. فقط بیمارستان فکر میکنم با حدود خدمت 95 سال داشته و هلال احمر مجموعه های مختلف استان وارد کار شدن. شورای مدیر استان مدیر بحران استان دیروز در مسجد سلیمان تشکیل شد و تقسیم کار شد. برق بعضی از قسمت ها خط شد و چیزا دیشب بعد شد. پس لرزه های زیادی ما بعد از اون داشتیم که خب از 4 ریشتر بود تا حدود 2 ریشتر، اما دیشب مجدد ساعت حدودا 12 شب ما یک پس لرزه 3 ریشتری داشتیم. اما الحمدلله سازمان مدیریت شده و کنترل شده، مدیران هم در استان و در مدیران استان در مسجد سلیمان حضور داشتن و شرایط رو رصد کردن و الان الحمدلله مشکل خاصی نداره.
منم آیه شریعتی با توجه به بافتی که حالا یه بخشش بافت روستایی بوده، من خبرها رو پیگیری میکردم شب گذشته، خب بافت روستایی معمولا خونه های قوام یافته نیست. الحمدلله رب العالمین، خدا رو شکر میکنیم کسی صدمه جانی ندیده، یا اگر بوده خیلی قلیل بوده، به حال اونم ناراحت کننده است. البته شنیدم که یه نفر به خاطر ایست قلبی در واقع از ترس زلزله، بله
حالا نمیدونم از ترس زلزله،
من اینجوری خوندم تو
بوده بعد موقع
رسیده، درسته مثلا حالا اینم البته ناراحت کننده است، تو خب اینکه بیشتر از این نبوده خب جای شکر داره. این بافت فرسوده قاعدتا دچار آسیب میکنه مردم اون منطقه رو، با توجه به گفتی پس لرزه‌ای هم بوده برای مردم اون منطقه‌ای که بافت منازلشون فرسوده است، چه فکری شده آقای شریعتی؟
ما در منطقه گلگیر دیشب الان چادر توزیع کرد و آب معدنی امکانات مختلف رو به تدریج وصول داشتیم. برای مسجد سلیمان در سالن‌های ورزشی به صدا مکان‌های تعبیه شد، معلوم نشد بنیاد مسکن ارزیابی کنه. اون منازلی در مسجد سلیمان هم آسیب دیدن، خوب امکاناتی از طرف اعلامار در اختیارشون قرار بگیره و بعد اقدامات لازم برای بازسازی ناصر از دیگه در موضوع روستایی همونطور که فرمون درسته آسیبایی خوردن منازل روستایی که اونو هم برشتران هم کنون که لازم در حالت همون در افتشان پرازیه و هم عرضی ها بشین شاده برای بسته خطر.
خیلی متشکرم آقای شریعتی، قایتنی آماده باش هنوز وجود داره دیگه؟
بله بله آماده باش، داخل فردا وجود داره.
خیلی ممنونم آقای شریعتی، براتون روز موفقیت. خدا حافظتو باشین شما. خب به دقایق پایانی صبح و گفتگوی امروز رسیدیم. من یه دو تا عذرخواهی از شما مردم خوب و نازنین میکنم. با آقای فتوحی میخواستیم درباره نشست هماندیشی دولت و دانشگاه در شرایط تحریم گفتگو بکنیم، هرچی کردیم نتونستیم ارتباط برقرار کنیم، چون اعلام کرده بودیم خدمتتون و در تلیعه برنامه هم بود نشد ارتباط برقرار بکنیم. همکارانم خیلی تلاش کردن، خیلی معذرت میخوام بابت این اتفاقی افتاد. و رضا احسان‌پور عزیز که هر روز همراه ما بود و به بسته طنزی رو تقدیم میکرد به شما، امروز نمیدونم چشمه طنزش خشکیده بود، خوابش برده بود، چی شد، هرچی کردیم رضا هم به ما پاسخ تلفنی نداد. خلاصه معذرت میخوام از اینکه این دو تا اتفاق در تلیه برنامه اتفاق افتاد و خیلی متشکرم که صبح گفتگو رو گوش میکنید و به اتفاق همه همکارانم آرزو میکنم امروزتون روز شادی باشه، همچنان که ابتدای برنامه این آرزو کردیم. انتهای برنامه اینو براتون از خدای متعال میخوایم و به اتفاق همه همکارانم ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند همه شما مردم خوب و نازنین و شریف کشور عزیزم ایران، امیر حسین راسخ.
صبحتون بخیر و نیکی و شادمانی باشه دوستان عزیز و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم امروزتون پر از خیر و برکت و امید باشه. آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان. در هفته عفاف و حجاب هم هستیم. سلام و درود میفرستیم به همه زنان و مادران عفیف و پاکدامن کشور عزیزمون ایران و دعوت میکنم شنونده میان برنامه ریحان باشید با موضوع عفاف و حجاب. آیا حجاب سلب آزادی زن است؟ که دعوت میکنم اون رو بشنوید.
معیارتون برای این نوع انتخاب حجاب و پوششتون جو و جامعه؟
اول راحت بودن خودم برای مهمه.
تو نوع حجابتون رو قبول
به نظرم درست نیست اینجوری، ولی خب عرف جامعه.
من هر موقع میخوام تنها بیام از خونه بیرون حتما چادر میپوشم، چون اینجوری فکر میکنم که امنیتم بیشتره.
ریحان
مسیر زندگی است که با رعایت اصول حاکم بران طی می شود، رعایت اصولی که به آن عفیف بودن می گویند. خانم معصومه حکیمیان، مدیر فرهنگی بسیج جامعه زنان کشور.
آیا حجاب سلب آزادی از زن است؟ من به نظرم قبل از اینکه با این سوالو جواب بدیم باید به تعریف آزادی دقت کنیم. اساساً آزادی یعنی چی؟ و احساس آزاد بودن یعنی چی؟ که حالا بگیم آیا حجاب سلب آزادی محسوب میشه؟ اینکه آدم احساس کنه آزاده، آزاده که فکر کنه، آزاده که کار کنه، آزاده که نظر بده، آزاده که مقاله بنویسه، آزاده که یک فعالیت اقتصادی انجام بده، آزاده که تدریس کنه، آزاده که محبت کنه به خانوادش، به بچه هاش، به فامیلش. و این یک احساسه برای آزاد بودن. یه وقتی ما میایم مفهوم آزادی رو تو جامعه بررسی میکنیم که همین بخشی از این مفاهیم رو میشه بهش تزریق کرد، یعنی اینکه آزادی فعالیت اجتماعی، آزادی فعالیت اقتصادی، آزادی بیان، آزادی رشد مثلا اجتماعی فرهنگی. و من هر چی دارم نگاه میکنم میبینم که این که من چجوری بپوشم، آیا محجوب و عفیف لباس بپوشم، شأن انسانیمو رعایت کنم، احترام فرهنگ ملیمو نگه دارم، چون حجاب و بالاخص چادر اساساً ملیتی قبل از اینکه شرعی باشه. و جالبه بدونید که این جمله آخر من دقیقاً جمله مقام معظم رهبریه. ایشون فرمودن حجاب اساساً قبل از اینکه شرعی باشه ملی هویتیه. و من به تأکید و به قول معروف اعلام مجدد این جمله از زبان ایشون، عرضم اینه که حجابی که ریشه در ملیت من داره، ریشه در فرهنگ دینی من داره، نمیتونم درک کنم ارتباطش با سلب آزادی چیه. اینکه بعضیا دوست دارن بی بند و بار حضور در جامعه پیدا کنن، چون شهید مطهری یه جمله خیلی چند جمله خیلی زیبایی در رابطه با زنان دارن. ایشون میفرمایند ما سه نوع به نگاه به زن داریم: زن گوشه نشین که وارد جامعه نمیشه، نقش آفرینی نمیکنه، زن ابزار جنسی، ابزار کلن، حالا یه روز اقتصادی، یه روز جنسی، یه روز سیاسی، کلن تحقیر شده ابزار، و زن تاریخ ساز. من میخوام بگم که برای این شکل سوم زن بودن، این که ما عفت مدار لباس بپوشیم، شأن اخلاقی و هویتی خودمون رو حفظ کنیم و کمک کنیم که بتونیم زن تاریخ ساز باشیم به جای ابزار، این به هیچ وجه نمیتونه سلب آزادی محسوب بشه.
غرب باید با زندگی اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه. دیانا بیتی، بانوی 39 ساله شیعه شده آمریکایی که تو دبیرستانی در ایالت کلرادوی آمریکا ریاضی تدریس میکنه، درباره حجاب میگه: تا زمانی که حجاب رو شخصا تجربه نکرده بودم، قادر به تحسینش نبودم. غرب هم باید با زندگانی و روش اهل بیت علیهم السلام آشنا بشه تا ظرفیت حقیقی اسلام رو درک کنه.
کسی غنچه نهان شده در برگ را نچیند.